الرابع رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمز على يقينه فإن الشك لا ينقذ اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام بهذا المضمون من كان على يقين فأصابه شك فليمز على يقينه فإن اليقين لا يطفع بالشك. و یکی دیگه از مستندات روایی استصحاب این روایت محمد ابن مسلمه که خونده شده. بحث در این روایت فقط اینه که آیا این روایت دلیل بر استصحابه یا دلیل بر قاعده یقین و شک ساریه یا دلیل بر هر دوی و یا دلیل بر هیچ کدام نیست، مجمله. چهار احتمال ثبوتی. این مطلب رو تکراراً عرض می‌کنیم، دیگه توجه دارید. در استصحاب یقین به حدوث در کنار شک در بقا محفوظه. شک در بقا ما هو متیقن الحدوثه، یقین تبدیل نمیشه به شک. اما در قاعده یقین خود یقین به حدوث منقلب شده به شک در حدوث. شک در بقا نیست، شک در همون حدوثه. تا سابقا یقین داشتی به حدوث. میگیم دیروز که زید بر کرسی قضاوت نشسته بود ما قصد داشتیم و عادله. امروز کار رو از او دیدیم که در همون عدالت دیروزش هم شک کردیم. انقلاب یقین به عدالت، به شک که در عدالت، یه قاعده یقین بود. بهش مفتن یقین و شک ساری. شک سرایت میکنه به خود یقین، یقین رو از بین میبره. پس در قاعده یقین ما در ظرف شک یقینی نداریم، یقین داشتیم. اما در استصحاب در ظرف شک یقینم داریم، یقین نرفته. شک که اگر آمده در بقاه، ولی در یقین الان هم یقین هست. الان هم یقین دارم زید دیروز زنده بود. شک الان هم در بقاه. این مطلبی که تذکران عرض کردیم. حالا این روایات ممکنه بگیم دلیل بر استصحابه. من کان علی یقین فن شک فلیمز علی یقینه. ممکنه بفرمایید این همین تعبیر من کان علی یقین فشک در قاعده یقین هست دیگه. کنت علی یقین من عدالت زید، الان یقینم به عدالتش تبدیل شده به شک، نکنه و عادل نبود. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، آثار یقین بارکنه. این تعبیر میتونه هم تطبیق بشه بر قاعده یقین، هم تطبیق بشه بر استصحاب. اگر جامعی بین قاعده یقین و استصحاب تصویر بشه، این تعبیر استعمال بشه در اون جامع، اینا بشن مصادیقش. استصحاب و قاعده یقین بگن مصادیقش. این روایت دلیل بر حجیت هر دو میشه. اگر جامعی پیدا نکنیم، یک جامعی بین استصحاب قاعده یقین نباشد، یک مقدمه دوم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ممکن بدانیم، این دو عدم القرینه علی احد المعانی رو در مشترک قرینه بدانیم بر ارادت و جمیع المعانی، این سه، با این سه مقدمه این روایت میشه دلیل بر هر دو. البته خوبی حد غلطه، اولا استعمال لفظ در اصل معنا ممکن نیست، ثانیا ممکنم باشه عدم و دلیل علی ارادت احد المعانی دلیل بر ارادت و جمیع المعانی نیست. اینو در همون بحث الفاظم گفتیم، ما ولو ثابت بکنیم استعمال لفظ در اصل معنا ممکن است، بزرگانی هم قائل به این مبنان، اما فایده نداره، عملا سودی نمیبریم از این مبنان. میخوایم چه کنیم؟ میخوایم بگیم وقتی مشترک به کار رفت قرینه بر ارادت احد معانی نبود شما حملش کنید بر جمیع المعانی؟ عدم القرینه علی احد المعانی قرینه نمیشه بر ارادت و جمیع المعانی، ارادت و جمیع المعانی هم احد الاحتمالات، لذا بازم مجمله. پس سیر بحث رو دقت کنید که بریم سر اصل نقطه اساسی بحث. ممکنه کسی ادعا کنه این روایت ظهور داره در قاعده یقین که ادعام شده، ممکنه ادعا کنه ظهور داره در استصحاب که ادعام شده، ممکنه کسی بگه این روایت قدر جامع بین استصحاب و قاعده یقین رو میگه، پس این دلیل بر هر دویه، اشتراک معنوی. خب اگر کسی بتونه بین قاعده یقین و استصحاب جامع تصویر کنه، چون دو حقیقت هم میتونه حرف رو بزنه. اگر جامع نبینیم بین القاعدتین، اینها میشن دو معنا. این واژه های به کار رفته من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه میشه مشترک لفظی. در اشتراک لفظی قائل باشیم به با سه مقدمه این روایت میشه دلیل باز بر هر دو. اینکه استعمال لفظ در اصل از معنا رو ممکن بدونیم، اولا جامع رو قائل نباشیم بگیم نه دو معنا برای یک لفظ، استعمال لفظ در اصل از معنا رو ممکن بدانیم، عدم القرینه علی ارادت احد المعانی رو قرینه بدانیم بر ارادت و جمیع المعانی، وقت باز روایت میشه دلیل برای هر دو. اما حق اینه با توجه به یک نکته در این روایت، این روایت دلیل فقط بر استصحاب نه بر قاعده یقین، من نه بر جامع بینهما، من نه بر هر دو. اون نکته است که از آخرشون مطرح میکنه، اما خیلی هم ایشون روش حساب باز نکرده با اینکه علی القاعده باید خیلی بهش تکیه کنه. حالا دقت کنه چیه اون نکته، کمک گرفتن از بحث مشتق اصوله. مشتق ظهور داره در متلبس بالمبدأ، بعد ظهور داره در این که زمان اسناد و زمان تلبس یکی است. شما وقتی میگید زیدون ضاربون، ظهور داره در این که ضرب هم الانه، اونجوری که اسناد الانه، زمان تلبس همان زمان اسناده و زمان اسناد همان زمان تلبسه. این ظاهر مشتقه که با تفصیل در بحث مشتق خوندید. حالا این روایت اینو میگه، میگه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینهی باید ادامه بدهد به یقینش. این که میگه فلیمز علی یقینه، خب ما در استصحاب که در کنار شک یقین هم داریم، امام میفرماید به یقینه که داری ادامه بده. در قاعده یقین شک یقین را الان نداره، داشته. او فلیمز علی یقینه بهش بگید مجاز به علاقه ماکان. کدوم یقینش؟ یقینی نداره. در استصحابه که شخص هنگام شک یقین هم داره، الان شک داریم در حیات زید، همین الان یقین به حیات دیروش هم داریم، شک در حیات امروزش، همین الان یقین به حیات دیروزش داریم. فلیمز علی یقینهی حقیقتا اینجا صادقه، اما در قاعده یقین و شک ساری فلیمز علی یقینه مجاز میشه به علاقه ماکان. تو که الان دیگه یقین نداری، یقین داشتی. این که فرموده فلیمز علی یقینه یا علی یقین لا یطفع به شک، یعنی یقین موجود نه یقین مطبوع. شما در قاعده یقین و شک ساری یقینی ندارید دیگه، دفع شده. در استصحابه که یقین کنار شک جمع شده، امام میفرماید تو عملا اجازه نده شک یقین رو دفع کنه. یقینی که داری کنان در قاعده یقین و شک ساری یقینی نداری. با توجه به این روایت ظهور پیدا میکنه در استصحاب. اگرم نگیم ظهور در استصحاب پیدا میکنه، روایت مجملی میشه که متیقنش استصحاب، دلالتش بر علاوه بر استصحاب مشکوک میشه. این قسمت رو خیلی دقت کنید، ایشون نفرموده اینا رو. اگر هم بگیم این قرینه اگزکت شد، باعث نمیشه برای ظهور روایت در استصحاب، لااقل باعث میشه برای اینکه اراده استصحاب از این روایت متیقن باشه و مازادش مشکوک بشه. روایت رو از دوران هم بین متباینین در میاره. میگیم که اگر نگیم که ظهورش در استصحابه، میگیم متیقن ازش استصحابه. این قرینه از آخر میگه. حالا عبارت ببینیم بزن. بله. ببینید یقین سابقی در استصحاب میگید با یقین سابق در قاعده یقین تفاوت داره. اونجا در استصحاب اگر میگیم یقین سابق، در حقیقت متیقن سابقه. یقین الان هم هست، یقین سابق نیست. متیقن البته سابقه، حیات زید در دیروز. ولی در استصحاب حقیقتا یقین سابق نیست، یقین که الان هم هست. بله در قاعده یقین سابقه، لذا با این با همین دقایق گفتن بین استصحاب و قاعده یقین جامع نیست. حالا عبارت ببینید، چهارم روایت محمد ابن مسلم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که امام صادق هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قال امام صادق سلام الله علیه که قال امیرالمؤمنین سلام الله علیه من کان علی یقینه فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین، شک توان نقض یقین را ندارد. و فی روایت اخرى از امام صادق سلام الله علیه به این مضمون من کان علی یقین فاصابه شک کن فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یطفق بالشک. استدل بعضهم به هذه الروايات على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيها لكن الذي نرى انها غير ظاهره في الاستصحاب. عرض کردیم ببینید وقتی میخواید یک روایت رو معنا کنید باید خیلی مواظب باشین، با ذهن پر وارد روایت نشین. ما بس دیگه استصحاب تو گوشمون خونده شده این روایت رو میبینیم میگه مثلا یعنی استصحاب، اونایی تو ذهنته باید خالی کنی ببینی از این چی در میاد. اینه که ایشون میگه ظهور نداره در استصحاب، بلکه ممکنه بگیم همین تعبیر کاملا برای قاعده یقین هم جا داره. فإن القدر المسلم منها، قدر مسلم از این روایت این است که اون روایت صریحتون در این که مبدع حدوث شک زمان به وجود آمدنش بعد از حدوث یقین است، چون فا داره دیگه من کان علی یقین فا شک من اجل کلمت الفا التي تدل على ترتیب. خب این مقدار که تو قاعده یقین هم هست غیر ان هذا المقدار من البيان يصح ان يراد منه قاعده اليقين ويصح ان يراد منه قاعده الاستصحاب. اذ يجوز در حقیقت داره قاعده یقین و استصحاب رو معنا میکنه که گفتیم اذ يجوز ان يراد ان اليقين قد زال بحدوث الشک فیتحد زمان و متعلقه ما. تو قاعده یقین اینجوریه، عدالت دیروز زید یقینی بود، الان همون عدالت دیروزیه مشکوک شده در همون دیروز ها. میگه همون دیروز که قضاوت میکرد فاسق بود، احتمال میدیم یتحد زمان و متعلقه ما. البته در اینو دیگه میدونید در قاعده یقین و در قاعده استصحاب در هر دو متعلق یکیست، فرقشون زمانها بود. در قاعده یقین زمان متعلق یکی بود، در استصحاب دوتا بود. فتکون موردن للقاعده الاولى قاعده یقین. و یجوز یعنی یمکنو امکانم دارد اراده شود ان الیقین قد بقیه، که در او آخر گفتیم قرینه داریم برای دومی ان الیقین قد بقیه، جایز است اراده شود این که یقین باقی مونده تا زمان شک، یعنی زمان شک داری یقین هم داری، متعلق این یقین و شک هم یه چیز زماناش دوتا، عدالت دیروز یقینی بود عدالت امروز مشکوکه. فیختلف و زمان متعلقشان فتکون و مورد برای استصحاب. ولیس فی الروایت ظهور فی احدهما بالخصوص، البته رئیس فی الروایت ظهور فی احدهما بالخصوص توجه دارید دیگه، ایشون فعلا همون بند اولش رو گرفته من کان علی یقین فشک. اگر بیاییم سر فلیمز علی یقینه این اقتضا میکنه بگیم استصحابه، چون شما تو استصحابی که یقین دارید میگه به یقینت ادامه بده. تو قاعده یقین یقینی نداری، یقینهی که میگه مجاز میشه، یقینی که بوده نیست الان. فلیمزه منو تحت لفظی کنی باید ادامه بده، عملا باید بنا بذاره بر یقین. اما خب میگیم پس باید یقینی باشه دیگه. من که در قاعده شک، یقین و شک کسار، شخص میتونه بگه من یقین ندارم که بنا بذارم بر یقینم، یقین داشتم الان که ندارم.
ماکان دیگه، حرف از ماکانه، بنا به اقوال ماکان
به خود روایت مواخره، اون تعابیر مال فقها.
یمزه
یعنی باید بگذراند. فلیمزه مرای تحت لفظیش دیگه این میشه بگذراند همراه با یقینش، علا یقینه میشه حال و طبق یقینش. خب بر طبق یقینش در قاعده یقین و شک ساری، شخص میگه من یقین ندارم که بگذرانم بر طبق یقینم. تو استصحاب شخص یقینم داره، میگه من الان شک دارم به حیات زیدم و یقین به حیات دیروز رو الان دارم. حیات دیروز که مشروب نشده، اون از آخر میگه. میگه لیس فی روایت ظهوری در احدهما بالخصوص و این و این قالا، اگر چه شیخ انصاری فرموده که ان روایت ظاهرتون فی وحدت زمان متعلقهما، یعنی روایت رو دلیل بر قاعده یقین دیده، ای انها ظاهرتون ولذا قرب ان تكون دالتن على قاعده اليقين. تو اینا همه با قطع نظر از اون زیده که خواهد آمد. مقال الشیخ الاخوند انها ظاهرتون فی اختلاف زمان متعلقهما، البته تفسیر شوشو نمیاره دیگه، من اونا شواهدی دارم برای حرفو. فقرب ان تكون دالتن على الاستصحاب و زغد ذکر كل منهما تقریبات لما استظهره. تو ایشون میگه ما تقریبات رو تمام نمیبینیم، لا نراها ناهزتن علا مطلوبه و علیه نتیجه. نتیجه میخواد بگیره که روایت مجمله. اگر اینجوری از خارج گفتیم، گفتیم ممکنه کسی ادعا کنه ظهور در استصحاب داره که آخوند فرموده، ممکنه ادعا کنه ظهور در قاعده یقین داره که شیخ انصاری فرموده، ممکنه کسی بگه مشترک معنوی، تعابیر موجود در روایت اشتراک معنوی داره، هر دو رو شامله، هر دو مصادیق المعنى الواحد. اگر قائل به اشتراک لفظی باشیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ممکن بدانیم و عدم القرینه علی احدهما رو قرینه بر هر دو بدانیم، بازم میشه ظاهر در هر دو. اما اگر اشتراک لفظی قائل باشیم، استعمال در اکثر از معنا رو ممکن ندانیم یا ممکن بدانیم ولی عدم القرینه را بر ارادت احد المعانی قرینه ندانیم بر ارادت جمع المعانی، میشه مجمل و تکون روایت مجمله از این ناحیه. الا اذا جوزنا جمع در تعبیر بین قاعدتین را، یعنی اشتراک معنوی. الا یعنی الا اذا قلنا به کون قاعدتین مصداقین للمعنى الواحد، و این واژه ها در اون معنی واحد به کار رفته که تو جای خاطرمی معنی مرزا شیرازی اینو میگه. بله بله، حالا من خاطرم از تقرات من مرزا شیرازی، حالا ممکنم صاحب اصول میگه قادر استعداد قطعا. الا اذا جوزنا جمع در تعبیر بین قاعدتین را و این ازن تدل علیهما معا، یعنی ان روایت تدل علی ان الیقین به ما هو یقین، یعنی کار به متعلقش نداشته باشه نفس و یقین. لا یجوز نقضه به شک سوا اون کان ذالک الیقین هو المجامع لشک، که در استصحاب اینجوره، او غیر مجامع لشک که در قاعده یقین اینجوره. در قاعده یقین، یقین با شک جمع نمیشه، یقین جاشو میده به شک، کنار اون نیست، در استصحاب با جامعه. و قیل انه لا یجوز جمع در تعبیر بین قاعدتین لانه یلزم و استعمال لفظ در اثر از معنا را، یعنی جامع نمیبینه بین اینها، میگه استعمال لفظ در اثر از معناست و هو مستحیل. و سیعتی انشاءالله تعالی ما ینفق فی المقام، حالا توضیحاتشون در بحث بررسی تفسیر شیخ انصاری، توضیحات در بررسی تفسیر شیخ انصاری میده، شاید این سیعتی منظورش اونجا باشه. نعم یمکنو، نعم یمکنو میره سر این که بفرماید ممکنه بگیم روایت ظهور داره در استصحاب فقط، یمکنو ادعای ظهور روایت در استصحاب بالخصوص نسبت به قاعده یقین شامل نباشه و یا لااقل نسبت به اون مجمل باشه. به ان یقال کما قربه بعض اساتذتنا، تقریبی که دارن اینه، ان الظاهر اولی کبرا بوده، این ان الظاهر کبراست، بعد تطبیقش مونه و صغرا، بعدم نتیجه میگه، میگه شما اگر بگید زیدون مجتهدون، زیدون طبیبون، مشتق به کار ببرید، جمله زیدون طبیبون رو بشه، از این جمله چی میفهمید؟ میفهمید که الان او متلبس به طبابته و این استعمال هم واژه طبیبون رو به لحاظ حال تلبسه. دو نکته ها دقت کنید، هم استعمال به لحاظ حال تلبسه و هم زمان تلبس زمان اسناده. خاطرتون باشه تو بحث مشتق میگفت اگر بخوایم زمان تلبس رو از زمان اسناد جدا کنیم قرینه میخواد. زید دیروز قیام داشت، ما بخوایم او رو قائم دیروز بدانیم، قائم رو به او اطلاق کنیم، به لحاظ حال تلبس و حال تلبس حال اسناد که حال نطقه نباشه، این قرینه میخواد. خیلی ساده، شما وقتی بشنوید جمله زیدون طبیبون رو معناش میکنید، یعنی الان که تو بهش اسناد دادی طبیبون رو متلبس به طبابت، ملکه طبابت داره، هم تلبس در او هست هم اسناد، هم به لحاظ حال تلبس، حال تلبس حال اسناده، این کبرا. حالا میم سر صغرا، امام فرمود فلیم زعلا یقینه، شما در قاعده یقین و شک ساری که یقینی ندارید تا بگید فلیم زعلا یقینه، میتونه شخص برگرده بگه من یقینی ندارم تا بخوام به یقینم ادامه بدم، یقینم رفت دیگه. در استصحاب که میتونیم بهش بگیم چرا تو الانم یقین داری، شک در بقای اصل حدوث رو یقین داری، تو قاعده یقین اصل حدوث رو دیگه یقین نداره، یقین داشته. و این قهرن میشه مجاز به علاقه ماکان قریده نا
قرار بود که فرض کنید مثلا به واقع این مربوط به قاعده یقینه، اونجا قرینه هستش که مربوط به اسنادش با حال تلبسش فرق میکنه، این اون طرف مخاطب میفهمه که امام منظورش از یقین مربوط یقین صحبه شده، اینجا خود احتمال قرینه هم هست.
کدوم قرینه؟ اشکال همینه، اشکال همینه که مایم و این تعبیر موجود در روایت که به ما رسیده، اگر بخواد از این قاعده یقین اراده بشه قرینه میخواد. بخوایم شک ساری رو هم داخل کنیم در این تعبیر، در مفهوم این تعبیر مرتکب مجاز شدیم، قری نمی خواهد.
چرا علف الله و علف الله
بله؟ من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه. در قبلش دو احتماله. ببینید اگر ما باشیم و قبل خیلی دقت کنید، قبلش انصافا دو احتماله. کان علی یقین فشکه، همونجوری که مرحوم مظفر فرمود دقیقا این تعبیر هم در استصحاب هست هم در مورد قاعده یقین و شک ساری هست. در هر دو کان علی یقین فشکه، اما ادامهش میگه فلیمز علی یقینه. از ادامهش میفهمیم که پس باید یقین موجود باشه. پس اون صدر هم میگیم من کان علی یقین فشکه فی البقا، به قرینه زید او شکه میشه شکه در بقا، شکه در اصل حدوث. نه چرا اینجوری میگی؟ اصل از کجا چه آب مهاره؟
همون دلیلی که در مورد مشرف فرمودید، وقتی که میگی یقین هست تشکر، یعنی ظاهر میشه که یقین هم اتحاد زمانی داره و یقین
نه. اما ببینید که استظهار رو از کجا میگی؟ معمولا شخصی که یقین داره بعد شک میکنه، شکش در اصل حدوثه. 90% موارد شک در بقانه. بعدم توجه بکنید یک سری فروع رو باید شخص توجه بکنه در فقه، بعد فضای عمومی رو دید. اگر کسی یقین داشت به وضوع، شک کنه در بقای وضوعش، این آدم بدون مخالفی در فقه، احدی در فقه مخالف نیست که میتونه بره نماز بکنه، میتونه بره طواف. اما اگر یقین داشتی به وضو، الان همون یقین تبدیل شده به شک، احدی اجازه نمیده بره نماز بکنه. این تعابیر از ائمه خب ناظر به اون فروع فراوانیه که در تک تک ابواب داریم، از طهارت گرفته تا دیات. اگر یقین داشتی به حلیت لحمی، شک کنی در بروز حرمت، همه میگن استصحاب حل. اما اگر شک در اصل حلیت بود، شک در اصل تزکیه بود، یقین به تزکیه داشتی، بعد خود یقین تبدیل به شک شد. یقین داشتم زید تو گوسفند رو سر بریده، به نحو شرعی سر بریده، بعدم که با او حرف دادم دیدم این چیز حالیش نیست، اصل یقینم به ضعف شرعی تبدیل به شک شد. هیچکی نمیگه تو میتونی از این لحظ بخوری، همه میگن باید اصالت و عدم تزکیه جاری کنی. نه، اصالت و صحه بعد از فراغ از عمل، اونم در عبادات، در عبادات و حالا معاملات، نه در امثال عبادات قبل از فراغ، نه در امثال تزکیه. زندگی این فضای عمومی نشون میده. حالا عبارت میدید نعم یمکنو ادعای ظهور روایت رو در استصحاب در خصوص به انیغال کما قربه و بعض اساتذتنا به انیغال ان الظاهر فی کل کلامه هو اتحاد و زمان نسبت. که زمان نسبت اسناد مرحوم مظفر میگفت همون زمان نطقه غالبا، حالا کلمه غالبا شو بذاره کنار، فعلا زمان نسبت به اسناد که زمان نطقه، باز زمان جریه، مراد از جر تلبسه. زمان نسبت با زمان تلبس این ظاهره کلامه، ظاهر در هر کلامی اتحاد زمان نسبت نسخ اسناد با زمان تلفظ. همونجوری گفتیم وقتی میگیم بشنویم از کسی زید طبیب است، زید پلیس است، زمان اسناد که زمان نسخه و زمان تلفظ همه رو الان میبینیم. بخواییم بگیم این داره به لحاظ سابق حرف میزنه، به لحاظ زمان تلفظ حرف میزنه. الان دیگه این قضا از او تبابت پلیس بودن، این داره به لحاظ زمان تلفظ حرف میزنه که گذشته است. قرینه میخواد اتی خیلی دقت کنه، این نکته اضافه یه میگیم. اگر به لحاظ حال تلفظ حرف بزنی ولو تلبس گذشته باشه مجاز نمیشه، اما قرینه میخواد. خاطرتون باشه که همون بحث مشتق آیه لاینال عهد ظالمین رو ترک کردیم، گفتیم اونجا قرینه داریم که استعمال به لحاظ حال تلبس. ممکنه کسی بگه اینجا هم امام فرموده فلیم زعلا یقینه، حقیقت هم هست مجاز نیست، به لحاظ حال تلبس داره میگه، هر آن تلبس نیست اما به لحاظ حال تلبس میگه، این قرینه میخواد. ظاهر نه که زمان تلبس همون زمان اسناده، یقین دو داره اضافه میکنه به یقین نهی، یقین اضافه میشه به خوبه، این میشه نسبت اسناد، معلوم شه یقین هم همون وقته، نه یقینی که قبلا بوده و من به لحاظ قبل دارم حرف میزنم، یا الان او رو یقین میدانم به علاقه ماکان، این دومیش که مجاز میشه، اون اولیش ولی اون مجاز نیست ولی خلاف ظاهره. بخواین قاعده یقین رو وارد روایت کنیم، یا باید از مجاز استفاده کنیم و یا باید بین زمان نسبت و زمان تلفظ تفکیک بندازیم و بگیم امام به لحاظ حال تلبس حرف زده. خب اینم قرینه میخواد، نه قرینه عقلی داریم نه قرینه لفظی داریم. فقول رو عبی این بیان، این جمله اول کبرا بود، از ظاهر که کل کلامن هو اتحاد زمان نسبت با زمان تلبس، این کبرا صغراش اینه. فقول رو علیه السلام فلیم زهلان یقینهی، یقین رو اضافه کرده به قوه، این نسبت اسناد. زمان نسبت که همون زمان نطق امامه و از زمان تلبس هم باشه. خب در استصحاب اینجوری هست، فقوله یکون و ظاهرم، در این که زمان نسبت وجوب مضی به یقین فلیمزه نفس و زمان اصول یقین، یعنی زمان تلبس نه زمان انقضا، ولا ینطبق ذلک الا علی الاستصحاب، در استصحاب چنینه. لبقاء الیقین فی مورد الاستصحاب محفوظا الى زمان العمل به، زمان عمل به استصحاب که زمان عمل به یقین که فلیمزه فرموده امامون عمل به یقین که زمان شک میشه، اونجا حقیقتا شخص یقین داره، امام میگه به یقین داری عمل کن، اما در قاعده یقین باید بگه به یقین داشتی عمل کن. اما قاعده یقین فإن موردها، مورد اون قاعده الشک و ساری، شک سرایت کننده، فیکون یقین در ظرف وجوب عمل به یقین، یکون الیقین معدوما، شما باید بگید امام به لحاظ حال تلفظ حرف میزنه، خلاف ظاهره، یا باید بگید مجازدویی کرده به علاقه ماکان، خلاف ظاهره. ولعله من اجل هذا، من اجل هذا الظهور استظهر، شاید دیگه به خاطر همین ظهور استظهار کرده، من استظهرت دلالت روایت رو بر استصحاب یعنی دلیل عمده شون همینه که مرحوم آخوند در کفایه فرموده.
فلا
یم زعلا یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین. بله میتونید هر بار بگید اینجوری ها، بگید به این بیان، بگید که در قاعده یقین که شما در قاعده یقین و شک ساری که شما یقینی ندارید دیگه، نقض کرده تمام شده، موضوع منتفی شده. در استصحابه که موضوعش هست، یقین وجود داره، یقین نقض نشده هست. اگر قرار نقضی صورت بگیره به لحاظ عملی در ادامه، امام میگه نه در ادامه هم عملا نقض نکن، یقین هست بهش عمل. حالا از خارج هم اینو اضافه کردیم، گفتیم اگرم نگیم این بند اخیر روایت رو ظهور قرار میده براش در استصحاب، لااقل ترجیح میده استصحاب رو، بگیم نمیتونیم استصحاب رو مقایسه یقین هم تراز کنیم، بگیم روایت خود مجمل. این روایت اگر استصحاب رو نگه، اگر قاعده یقین رو نگه، استصحاب رو حتما میگه بشه حالا نسبت به قاعده یقین مجمل. مکاتبه محمد علی ابن محمد قاسانی، کاشانی، معرب کاشانی، یه بحث مفصلی بین مرحوم شیخ آخونده، انشاءالله فردا بریم.